ببینم این انقلاب از توش در میاد
همینجا
با مسخره بازی میشه
همینجا
آه مصومه های تیکساج ما چرا این چیزی مثل بازیکن های بعدا بیم چی یه بارو بیاری برای بیاری فقط پنجشنبه ها نهی پنجشنبه نیستن
نه تیکساج چرا ما اینجوری شبیه بازیکن هایی که نیف هست اینجا نیف هست
آه رفته بود داشت
خب بشنایی ولی از یه جواهی کرد بود
رو پایی
کار کلا
سریع تر رو بیرد نیف هست بیرد پرسپولیس هم
یه حبران قسم یار میبیرم پیرزن را نگار میبیرم
یار
میبیرم
اکتن گرفتی
هستی؟ یار آمین
هر آمینی
گرفتی
استس
گرفتیم
گرفتیم
برم استس ها جازه تو
وقتی
که در اینجا به یه
متنفس رو
بخشو نزاره نه شنجی نزاره نمچه
اسکیبنش کنی کارت
دارست
تا یه موضوع
هم خب خواهم بیدم که این دوکنوز درنچه است
هیچ وقت کمال یکی رو نفر
برمی یه از چیز از طریقه
رو برد شد بیدم به چی رو در نظر
نه اصلا شکی نیست که بخواد که از این موضوع شکی تا سر در من خواهی این همه خواهم که
کنید بیدم همه این همه این همه این
معراج جسمانی و روحانی ببینید بحثی را ای از افهانی تو بحثه که مطالعه داشتم درباره معراج و درباره معاد هر دو رو داشتم بحث معراج رو حالا یادم نیست از علمای دیگه کسی رو نقل کرده باشه ولی بیان صدرا نظر صدرا اونجا اومده که جسمانی روحانی تحلیل میکنن. آره، چون صد را وقتی معاد رو تثبیت کرد جسمانیه و روحانیه، راه باز میشه. مسئله سامه پاسمه تو مسئله دیگه هم آدم میتونه این کار انجام بده. حالا بعد ببینه چجوریه این جسم مادی، جرمیت و مادیتش نیست. من شاید یه وقتی سال قبل گفتم
میشه.
آره، یعنی هر مرتبه ای انسان در هر مرتبه از مراتب هستی بدن مناسب خودش رو داره. من یه مثالی میخوام مثلا برای شما بزنم. مثلا فرض بگیرید که مثال میگم یه موشکی رو ساختن، بردش نهایتا 1000 کیلومتره مثلا، یعنی از 1000 کیلومتر بیشتر نمیشه. تنظیم کردن سوختش رو، هر سنم در بهترین حالت اگر شرایط مناسب باشه، مثلا بادم نوزه و چه و چه و چه، 1000 کیلومتر میره. این موشکه 1001 متر، 1001 کیلومتر و 1 متر میتونه بره تا 1000 کیلومتر میتونه بره. دیگه تا چه رسد میگه میگه آقا 2000 کیلومتر میتونه بره؟ قطعا نمیتونه بره. حالا این بحث مراتب هستیم اینجوریه، خاصیت این بدن، این بدن بردش فقط تو همین عالمه، تو همین عالم ماده است. از این عالم ماده نمیتونه بری بیرون. سقفش عالم ماده است. اگر بخواد از این عالم ماده بره بالاتر تو عوالم بعدی، اصلا قابلیت و خاصیتش نداره که بتونه بره. لذا اگر هم صحبت از بدنی است، صحبت از جسمی است، باید یک بدن و جسم دیگری باشه. این نمیتونه باشه، این بدن نمیتونه باشه.
سوره
طارق
هم هست میگن بر اونجا کافران که میخواد این کار بکنن که دور بدنتون برمیاد اینا، اونجا آیه نهی که مگه مثلا ما که شما عدم بودید ما شما رو چیز کردیم، اینجا که دیگه به طریق اولا دوباره یه
سوره تاره، تو سوره تاره چیزش هست، اون آیه هست که بدلناکم بدلنا جلودن
قبل از اکید کرده حالا آیه شده
این نظر صدر
نظر قادبه
مشا حکم مشا سلام علیکم مشا به خاطر اینکه سقف انسان رو، سقف وجودی انسان رو مرتبه عقلی میدونن و حقیقت انسان هم به اون جنبه تجرد عقلی میدونن، اینها جسمانه اهل فنیشون معمولا اجازه نمیده از روحانیت خارج بشه. یعنی جسم رو نمیتونم راه بدم. من اینو چند بار گفتم، ولی بو علی در نهایت میگه من عقیدم همان چیزیست که صادق و مصدق گفته که معاد جسمانیست، ولی من نتونستم فلسفه این اثباتش کنم. اونا به خاطر محدودیت دستگاه فلسفیشون بوده که حالا مشکلاتی رو داشتن. پس یه چیزی شما بگم، یکی از دلایلی که مشاء نتونستیم اثر رو تثبیت کنیم چی بوده؟ این بود که اینها حس و خیال رو مادی تحلیل. حالا این ربطش به اون چی میشه؟ حس و خیال رو که مادی تحلیل بکنه، یاد حس و خیال که مادی تحلیل بکنه دست و بال دست هست. اصلا مشا برای مسئله حشر انسانهای مثلا ناقص، انسانهای مثل کودکان، مثل مجانین مشکل دارن، نمیتونه دستگاهش رو سخت میتونه اینها رو درست کنه. خیلی به سختی یه چیزایی گفتن. اینا میگم معاد تو فضای مشرا و اشرا خیلی بست پیدا نکرده بحثش، بحث فلسفه هست، ولی
مربوط به همین بحثی باشه که خود میگه پیامی گذاشتید تقرر تحقق در خارج، یعنی اونا چون معمولا مقید به این نیستن که یعنی خارجیت هر چیزی رو براش قائل نیستن.
نه نه اون بحث حالا شاید بشه اعتماده بدید، ولی اون مسئلهش به نظرم من به این خاطر فرستادم که بیشتر مربوط به مسئله اصالت و انواع تقررها در کنار متن اصیل. این خاطر این برست. آقای متکلم میگه معاد جسمانی است. همین الان هم معاد نه جسمانی که میگه این چی؟ منظورش از جسم همین جسم، همین جسم. بعد موطن معاد رو کجا میدونم؟ تو همین عالم ماده میدونم، همینجا. اصلا ورای ماده برای این قابل تصور نیست. آقای متکلمین تو نگاه رسمی متکلمان، ممکن در لابلا برخی از متکلمین فاصله‌ای بگیرن، ولی نگاه رسمی متکلمان چه شیعه چه سنی اینه که تنها مجرد عالم خداست. حتی ملائکه هم اینو مادی تحلیل کردن.
ما خود رو من میگن جسمی و مادی.
آره جسمی جسم روحانی دیگه، جسمانی که باشه روح هم قطعا هست. خب ولی چه جسمی؟ سلام علیکم.
سلام علیکم.
با شما. چه جسمی؟ اینا همین هم جسم.
روحانی صرف باشه.
روحانی رو فقط مشاق گفته. اونم تازه تو نگاه ابتدایی. در نگاه نهایی مثل بو علی اعتراف کرده به جسمانیت. ولی خب تحلیل فلسفی نداشته. این متکلمان اون مشا و اشراق، اونم صدرا و ما هستیم آیات و قرآن و روایات شریعت. یعنی کدوم با کدوم منطبقه؟ من اینو عرض کردم خدمت شما، صدرا تو بحث معادش چیز کرده، اومده آیات قرآن رو طیف بندی کرده، 10 تا یا 11 تا دسته آیات رو آورده و بر اساس خود آیات و با استفاده از خود آیات اثبات میکنه که معاد در این مرتبه مادی عالم نمیتونه باشه، حتی تو مرتبه برزخی عالم هم نمیتونه باشه، باید بره ورای برزخ. این میشه کار فنی و اجتهادی دینی. اینه در این حالی که تو فضای فقاهت ما اجتهاد داریم، اونا هم پاورجا هست، نمیگیم اونا اجتهاد هست، اونا هم اجتهاده، ولی اینم یک کار فنی اجتهادی تو معارف، اجتهاد در معارف. یه صحبتی که استاد تو مشهد داشتن که بود توی بعد از دهه محرم اینها بود به نظرم، موضوعش این بحث بود، اجتهاد در معارف، ولی متأسفانه صوتش به دست ما نرسید. بگردید همینی که یه دوره مدرسه گذاشته بودن، صبح ها آقایون تفکیکی میمدن صحبت میکردن بعد از ظهرها خلاصه اون. آره. اون جلسات اگر بتونید پیدا کنید، نمیدونم ارتباط دارید،
ارتباط دارید،
اگر بتونید پیدا کنید صوتش رو خوبه. ایشون همون سلسله جلسات موضوعی که ایشون مطرح کرد بحث اشتراک در معارف
شما
یه جاش دیگه خرم بوده گویا، نه؟
آستان توی سالن چیز بود، آستان آواز کتاب خونه نرم
دیگه. آره کجا بود دیگه، تو مشهد بود، جناب واسه امین نژاد هم رفتن اونجا حساب، تو مرداد ماه بوده
هفتش درد آستان
آره. یه مدرسه بوده فکرم یه 2 هفته ای ظاهرا خیلی فشرده برنامه هایی داشت. آجاز
شو
فهم کجاست
که
جناب واسه تو بحث کرد متعالیه، هم بحث معراج رو کردن، هم بحث معاد. بحث معادشون خیلی مفصله. اون فهرست حکمت متعالیه رو دارید یا ندارید؟ فهرست بحث من اینو تو گروه میفرستم، فهرست رو تو فهرست جستجو کنید، شما رو جلساتش مشخصه. البته فهرست تا سر بحث معاده، بحث معاد دیگه فهرستش رو ما نداشتیم.
اسفار
کجا میشه؟ اسفار عمده مباحثش تو جلد 9 هست، توی سریش بحثش تو جلد 8 سر مبانی، تو جلد 7 هم سری بحثو به خصوص هست. شاید جاهای دیگه هم باشه ها، ولی تو اسفار گفتید عمده جلد 9.
این 10
آیات آره جلد 9 جلد. سوال بسم الله رو بگیم. یعنی روشن بوده. چرا همجوری ضبط کرده؟ آره استاپ نخوردم. حالا ابن نداره این بحثا میشه به دوستان. فقط اینو نمیدونم میتونید کاتش بکنید اون قسمت اول خالی نباشه. آره قسمت اول رو از اینکه صحبت شروع شد باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بفهم سوال دارید تا بده است
ساعت دیروز قاین بس فرمودید که منتقدن که صدران هم منتقدن اصالت در ذهن با ماهیت
حوضی هم داریم منظور از اصالت چیه ها.
خب چون معقولات معقول اول ماهیت معقول اوله و معقول هم یعنی مافهم و اول چیزی که فهمیده میشه
معمولا در مواجهه با خارج ما اول ذهن به سمت ماهیات میره.
ماهیات سوال جه شد که خب ذهن اینجوری هستش، یعنی ما فهم اول فهمیده میشه معقول اول در خارج هم به همین نحو هستش، خارج هم اول ماهیات هستش که به ذهن میاد.
ببینید این شد دوباره ذهن که ما وقتی با خارج روبرو میشویم در مواجهه با خارج اولا ماهیات به ذهن ما میآید. این که به ذهن ما میآید یعنی، ولی در خارج از موطن واقع و خارج، وقتی بخواید خارج مورد مطالعه قرار بدید، اون چیزی که اولا هست اون متن اصیله،
یعنی وجود میشه.
حالا هر چیزی رو شما اصیل بدانید، ما میگیم وجود.
معقول اول ثانی پس که
به لحاظ فضای بستر ذهنی،
فقط ذهنی،
بستر ذهنی. معقول اول ثانی که گفته میشه به لحاظ بستر ذهنی است،
فقط بستر ذهنی.
بله. خب یک کسی دیگه سوال نداره؟ ها؟ سوال خب دیگه در غیر رسمی بزن در بعد درس بفهم.
بله. تو مهد اومده بود که حقیقتا موجوده ماهیت، نگفت بود حقیقتا در خارج موجوده.
خب
شما گفتی صریحا علامه داره میگه، صریحا نمیگه.
صریحا بگه بخواد چجوری باید صریحا بگه
حقیقتا موجودتون فل خارج.
خب این الان این که گفته موجودتون بل وجود حقیقتا قبال مالایسه به موجود، این تصریح نیست؟
نه یه حقیقتا موجوده، حقیقتا موجوده برای تو ذهن.
اگر میخواست علامه بگوید در ذهن است چی باید میگفت؟ اگر میخواست بگه تو ذهن، اگر منظور این علامه در اینجا در ذهن بودن بود، بعد چی میگفت؟ خیلی مشخصه دیگه، واضحه. یعنی اگر ذهنیت برای علامه پر رنگ بود قطعا باید غیر ذهنی رو میابرد، ولی نه میابرد. بله؟ آقا مشخص نه، این حرفو نیست. یعنی شما عبارات علامه رو ببینید همینجا، تو اصلا هیچ جا صحبت از تقرر ذهنی ماهیت علامه مطرح نکرده اینجا. این مهمه. ببین آقا اینو که الان نگاه بکنید حواشی رو، شروح رو، اونایی که میگن ماهیت فقط موطنش ذهن است، فراوان مکرر این قید های تاکید میکنه. پس چرا علامه تاکید نکرده؟
برداشت کرد فضای متن علامه، هر جایی گفته میشه پیش‌فرض اینه که فضای خارجیه، هر جایی که خواسته
فعل
بزنه
باید.
ذهنی رو میاره.
حالا یه چیزی هست، اونهایی که مثلا معتقدن که ماهیت تقررش فقط در ذهن در خارج نیست، یه همچی حرفی هم میزن، میگن علامه که همینو میگه. حالا صدرا رو شاید مثلا ما نتونیم بهش نسبت بدیم خارجیت ماهیت، یعنی ذهنی بودن ماهیت رو، ولی علامه قطعا همینه که ما گفتیم و میگه. حالا اینم هست، این حرفم زدم همین آقایونی که این حرفا رو میزنن. نه حالا اسم میگه نیاز نیست، همینه که معتقدن که ماهیت صرفا در ذهن است و اصلا در خارج نیست.
میگن
علامه ما از عبارت و متون علامه میتونیم استخراج بکنیم ذهنیت را، ولی ملا صدرا کمی این سخته داره ما دیگه. اینم یه اعترافی زن یا آقایون که صدرا از طرفش چیه؟ یعنی پای ماهیت به خارج میخواد بکشاند. آقا اصلا همه رو بذارید کنار، خودمون هستیم و واقع چی میفهمید؟ اینو بگید. اگر فهم شما از واقع و خارج این شد که ماهیت نیست، همون رو بپذیرید. اگر فهم شما این شد که ماهیت هست، همون رو بپذیرید. ها؟
اول ببینید امام چی
میگه. خب. آره. آقا ایشون عرض کنم از پیروان واقعی ولایت فقیه هست.
فتوحاتی کامل. امام.
آره خیلی خوبه. خیلی خوب. این و سادسه دارن نخوندیم ها، همینجور تو توضیحاتش موندیم، درسته؟ بله. ببینید سادسن جناب علامه طباطبایی اینجا این نکته رو میخوان مطرح بکنن که وقتی ما با خارج مواجه میشیم و در مواجهه با خارج در داده هایی رو دریافت میکنیم، وقتی این داده ها میاد در درون ما، در درون ما تفکیکی صورت میگیرد بین وجود و ماهیت و مغایرت بین وجود و ماهیت و زیادت وجود بر ماهیت. و به خاطر هم نکته که گفته شد، به خاطر اینکه ذهن انس بیشترش با ماهیت است، انس بیشترش با ماهیت است، چون ذهن مأنوس با ماهیت است، لذا اون رو پایه قرار میده و امور دیگر رو بر او حمل میکند. که ما اینو تو مدخل داشتیم ایاتون باشه، علامه گفتن که تمام گزاره‌های فلسفی در حقیقت از باب عکس الحمل است. یاتون هست عکس الحمل؟
بله.
عکس الحمل یاتون هست. وقتی میگیم الانسان ها موجوده، در حقیقت معناش یه حاضر وجود انسان هم مثلا. ولی خب چون ذهن ما اونز یکی از عرض کنم محلهای لغزش و گرفتاری مغالطات همین مسئله است که چون ذهن ما اونز بیشتری و ماهیات دارد، گمانش این است که واقعیت داری در خارج هم با چیه؟ با ماهیات. ما باید یک بار این حجاب رو خرق کنیم، یک بار بعد این حجاب رو از این حجاب وهم ذهنی خودمون در بیاییم، بتونیم وصل به خارج. آقا در واقع آیا این گونه است یا خیر؟
بعد به سطح درونی رو خود
باید. حالا دیگه حالا ببینید نکته چیه؟ نکته اینه و عرض کنم خود بچه ها این مسئله رفاق دقت، این مسئله با شهود عرفا هم تایید شده. دقت کنید، حالا همشون گفت به سطح آقا این عرفا، من به شما عرض کردم مثلا شما نگاه کنید تمهید رو ببینید، کتاب تمهید رو الان نبینید بعدا که میخونید دقت کنید، جناب شیخ چیز جناب ساینه ترکه و ابو حامد پدر بزرگ و نوه، ابو حامد پدر بزرگ ساینه دین نوه است، اونجا یه بحث همین اونجا که بحث وحدت شخصی اینا رو که مطرح میکنه، عبارت هایی رو از ابن عربی میاره به عنوان اشکال بر شیخ اشراق. یعنی چه ماهیت اصیل است؟ یعنی چه ماهیت متر وجود است؟ اصلا معنا نداره، اشکال گرفتن. اصلا آن چه که شهود برش تعلق میگیرد وجوده. و شما بگید آقا بنابر عرض کنم خدمت شما این استدلال واقعیت به چیست؟ به ماهیت. اصلا معنا پیدا نمیکنه. لذا این نکته را دقت بکنید، این اصالت وجودی که صدرا تثبیتش کرده مؤید به شهود عرفا هم هست. یعنی ما اینجوری اصالت اینجوری میفهمم، اصلا اصالت الوجود یک حرفی است که اولا آقای عرفا قائل شدن چند قرن قبل از ملا صدرا، و به هیچ وجه فضای ماهوی اشراقیون و مشائین رو نپذیرفتن. مثلا یکی از اشکالاتی که آقایون عرفا به فلاسفه میگیرن، میگن شما عقل شما، یعنی عقل چی؟ اون چرشی پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. نقد این نقد آقایون عرفا به عقل مشوب مشائی است. مشوب به وهم، عقل مشوب به وهم، مشوب یعنی قاطی، یعنی عقلشون عقل خالص نیست و الا خود آقای عرفا از عقل استفاده کردن نمی کنن. بله بله صدرام عارف توی همین کتاب تمهید آخرین بند کتاب تمهید 65 بنده، آخرین بندش جناب ساینالدین ابو حامد ساینالدین ترکه میان چیکار میکنن؟ معیارهای حجیت شهود رو نام میبرن، سه تا معیار نام میبرن، معیار سومش عقله. این همه عقل رو کوبیدن، پس چطور معیار رو عقل قرار دادن؟ این چه عقلیه اون چه عقلیه؟ باید تفکیک ایجاد بشه. دقت میکنید؟ رضا عقل عقل بله بله نه، یکی از معیارهای حجیت شهود رو عقل قرار میدهن. میگن آقا عقل خودش یک میزان است برای اینکه این شهودی که مثلا دست داده، این شهودی که نقش شده آیا درست است یا درست نیست. حالا اشاره شده بله بله. تمهید مال قرن نهمه، 800 خورده ای نوشته شد، بعد از شیخ اشراق، متوفای 560 خورده ایست. ابن عربی هم حتی بعد از شیخ اشراقه، یعنی تقریبا همزمان با وفات شیخ اشراق ابن عربی به دنیا آمده تازه. خب و سادسن ان الوجود عارض للماهیه، به معنا ان للعقل. در مورد این فرم از جلسات 140 تا 148 خارج نهایه میتونید مراجعه کنید. حالا جناب استاد اونجا این نکته گفته، من میگم یه نکته مهمی رو اونجا مطرح کرده. 148 در مورد ساده سن در مورد خامسن گفتم 120 آره نه خامسن 120 جلسه 120 برای خامسن 140 تا 148 و سادسن ان الوجود عارض للماهیه، وجود عارض ماهیت است. این تعبیر ابتداعا برای ما که الان وجودی شدیم، ما اصالت وجودی شدیم، فرع اول هم پشت سر گذاشتیم، یه ذره برای ما سخته. ولی بعد یه قید اینجا اضافه کنیم، این قید چیه؟ ذهنن عارض للماهیه فی ذهن. که توی بدایه من یادم همونجا اصلا اون مطلبی که تو بدایه آمده عنوانش تقریبا شبیه عنوانی است که فصل سوم مرحل اول، عنوانش شبیه عنوانی است که خواجه نصیر داره. خواجه نصیر در اونجا قید ذهن رو آورده. خواجه نصیر وقتی واسه بگه، حالا من شک دارم خود خواجه آورده یا علامه علی تو شهر، یعنی همونجوری گفتن که اگر ما میگیم آرزان و زائدان علل ماهیه مثلا و آرزان لها فی ذهن، در ذهن نه در خارج، در واقع نه، بله بله ذهنه، بله وجود آرزان لن ماهیه به معنا، یعنی چی؟ این توضیح خودش نشون میده که منظور کجاست. ان للعقل ان یجرد الماهیت عن الوجود، عقل میتواند ماهیت را از وجود تجرید کنه، جدا بکنه. وجود الانسان ماهیت الانسان مثلا، فیعقلها وحدها، تعقل بکنه و ماهیت رو به تنهایی. من غیر نظر الی وجودها، گفتیم الان اینجا باید یه ادبیاتی به ذهن شما بیاد، ادبیات چی؟ تخلیق. ماهیت رو لحاظ کند بدون نظر به وجودش. فلیس الوجود عینها ولا جزءا لها، پس وجود نه عینشه نه جزءش.
اول ادعای قبلی شما رو نسبت می‌کنم که ماهیت در خارج هست،
آه
که ذهن این دو تا رو تجزیه
می‌کنه. اون حیث انفعال، نکنید حیث انفعالی که ما تو توضیحات قبل گفتیم، حیث انفعال در انسان خیلی مهم و جدی رفقا. ببینید انفعال یعنی چی؟ یعنی من نفسم. آقا اصلا ما واقعیتش اینه که ما واقعا خودمون رو دست کم گرفتیم، یعنی نه اینکه خودمون، یعنی خود انسانیمون رو، عموم انسان ها خودشون دست کم گرفتن. ما واقعا یک پیچیده داریم، پیچیده ترین مخلوق دنیای ما، خیلی ما مهمیم از این جهت. حالا مراقب باشید دوچار کبر و غرور نشیم، ولی واقعا مهمیم.
ما همه هیچیم،
اینم هست در این حال که مهمیم هیچیم. خب و خیلی اتفاقات پیچیده‌ای در ما رقم می‌خورد که اصلا ما متوجهش نیستیم، از همین بدن جسمی مادی خودمون گرفته که سطح و ظاهرش این حواس پنجگانه است، اون باطنش توش اون دل و قلب و عرض کنم معده و اینا که هست، قلب و مغز و اینا که توش چه خبره خدا میداند که چه خبر است، قوایی که در درون ما هست از جاذبه و هاضمه و ماسکه و دافعه و این همه اینهایی که هست، خیلی پیچیده است بدن ما. و در فضای ادراک که باز پیچیدگی ها بیشتر میشه، یعنی این بدن مادی به کنار، فضای ادراک. آقا ما وقتی در مقابل پیرامون خودمون قرار میگیریم واقعا دریافتای فراوان داریم. من یه داستانی رو برات تعریف کنم، حالا برای شما شاید اتفاق افتاده. معمولا بچه‌ها که خیلی کوچیک‌ترند و اینها خیلی حساسن که پدر و مادر ناراحت نشن ازشون. حالا الان رفقا نگن که نه ما اینجوری نیدیم و اینا، ولی خب معمولا اینجوریه. خب من یکی از این بچه‌ها، حالا یکی از این فرزندانمون یه وقت دارم خسته از حالا یا ناراحت اینا، یه ذره اخمو بود قیافم، قیافم اخمو. این اومد به من گفت که بابا چرا اینا این ابروات اینجوریه؟ قشنگ دستش گوش اینجای من اینجوری کرد، چرا نزدیک به هم؟ یعنی نمیدونست ناراحتی ها، ناراحتی رو اصطلاحش، یعنی همینو که میدید میفهمید یه اتفاقی افتاده. گفت چرا این ابروات به هم نزدیکه؟ منظورش این بود که چرا ناراحتی؟ از زبان من صحبت کردیشون. دقیق نکنید؟ یعنی اینکه چرا اینجوری هستی، اینجوری نباش، این ابرات باز کن، مثلا شاد باش، ناراحت نباش. خب این بچه مثلا دو ساله یا کمتر از دو سال، فکر کنم سنش به دو سال هم نمیرسه، خب این الان چی میفهمه که همچین حرفی میزنه؟ واقعا انسان تو ادراک خیلی پیچیده است، خیلی چیزها رو ما میفهمیم، ولی خیلی وقتا ما... آره. خب این حقیقتی است. ما وقتی مواجه میشیم با پیرامون خودمون بدون این که از خودمون هیچ اضافه و نقصانی داشته باشیم وجود ماهیت اشیا رو درک میکنیم. این خیلی مهمه. این امتیاز تجرید ماهیت از وجود به صورت ناخودآگاه در درون ما اتفاق میفته. یعنی ناخودآگاه به این معنا، به این معنا که ما دستکاریش نمیکنیم. این تفکیک یک تفکیک واقعی است که در درون ما اتفاق میفته. اینجوریه که میگم حالا نه، من میام برای این یک چیزی قرار میدم به نام وجود و یک چیزی رو قرار میدم به نام ماهیت، مثل بچه‌ها که وقتی بازی میکنن با هم دیگه میگن مثلا من گرگم مثلا تو گوسفند باش مثلا، ها اینجوری نه. خب ببخشید ما بچه ها شما منظورم نم خب خودشون اعتبار میکنن حالا مثلا اونی که مثلا گرگ ریزه است مثلا اون مثلا گنده است یا گوسفند مثلا این چیزی میخواد اون رو بخوره ولی خب اعتبار دیگه اعتبار اینجوری که نیستش که ما که اینجوری اعتبار نمیکنیم ما وقتی درخت را میبینیم وقتی انسان را میبینیم میاریم تو ذهن خودمون تفکیک میکنه این تفکیک بین وجود و ماهیت رخ میده این یک تفکیک واقعی به نفس الامر است خب من خیلی میخوام اینا رو بگم که واقعیت رو بتونیم برای خودمون بهتر بشناسیم حالا بعد از این جناب علامه سه تا استدلال برای این مسئله میاره و من الدلیل علی ذلک یعنی ذلک یعنی چی مغایرت ماهیت و وجود اولین دلیل چیه اینکه آقا شما میتونی خیلی راحت وجود از ماهیت سلب کنی آقا این موجود این ماهیت موجود نیست این ماهیت مثلا الان ما میتونیم بگیم آقا دایناسور الان نیست مثلا چند میلیون سال قبل بود ولی الان دیگه نیست یا مثلا اون موجوداتی که قبلا بودن الان نیستن سلب وجود از ماهیت نشان دهنده این است که اینها با هم چی دارند مغایرت دارند دو این یک و من دلیل علی ذلک جواز و سمح لی خیلی اینا خلاصه میگم آره توی بدایا اومده
هم...
آره تو اون فصله این سه استدلال
میاد مثلا ما به حیثیت تعبیری این ماهیت وجود داره دوران اصلا میگیم که نه میگیم اصلا این دو تا اصلا کلا جدا
در کجا جدا هست؟
بعضی اصلا استفاده میکنم یه اصلا این ظرفیت داره خودش یه هیته‌ای داره که اصلا وجود راه نداره جور در نمی کنیسه تقییدی
تو همون ذهن که شما تفکیکش میکنی تو ذهن که تفکیکش میکنی اونی که تفکیک کردی آیا وجود دارد یا ندارد اون ماهیتی که از وجود تفکیک کردی آیا اون ماهیت در ذهنت یک وجود و ما علامه تو فرول همین میگفت
تو خارج هم جدا هم کامل
نه تو خارج که جدا نیستن که
خارج یکی هم تو ذهن یعنی فقط الان کلون داره روز
الان صحبت اینجا سر ذهنه دیگه اینم تأکید کردیم
آره. خب
اضافه کن این استدلال اول استدلال دوم چیه؟ استدلال دوم این که آقا گهگاهی ماهیت دقت کنید رفقا اتصافش به وجود نیاز به استدلال داره یعنی شما وقتی میخوای بگی آقا این ماهیت هست باید استدلال بیاری که هست مثلا آیا در عالم ما موجودی به نام ملک داریم یا نه
داریم
به چه دلیل داریم باید استدلال بیاری آیا در عالم موجودی به نام نفس داریم یا نداریم نفس الان میدونی که یکی از مسائل مشکل جدی امروز هم بحث نفسه الان نوعا فضای غرب چیزی به نام نفس مجرد در انسان قائل نیستن چی قائلند؟ کیو قائلند؟ یا آقا ما هستیم و همین بدنیم همش همینیم غیر از این چیز دیگری نیست حالا حرفی که اونا میزنن لذا ما ادله‌ای رو برای اسم هم برهان هوای تلقی که خوندیم چی بود؟ یادتون هست؟ برهان حرکتی که خوندیم برهان ادراکی که حالا میخونیم انشاءالله اینا همه چیه؟ اینا همه استدلال بر وجود یک ماهیتیست به نام نفس یا مثلا ملک استدلال بر وجود ملک پس ببینید برخی از ماهیات رو ما برای اینکه بخوایم بگیم وجود دارد باید اثبات بکنیم وجود داری رو پس این نشون میده که اینها یکی نیستن چون اگر یکی بودن به صرف تصور ماهیت باید وجودش هم چی می اومد در که نیومده ببینید و احتیاج و یعنی و من الدلیل علی ذلک احتیاج و اتصافها به الی الدلیل از جمله ادله برای مسئله این است که احتیاج دارد اتصاف و ماهیت به وجود به دلیل همین توضیح که عرض کردم تو فضای فلسفی نفس روح یکیه بله اصل کنید حقیقت انسان همون نفس انسانه این نفس شؤون متعدد داره به هر شأنش گهگاه اسمایی تو فضای عرفان اطلاق میکنه مثلا تو عرفان برای نفس هفت لایه قائلن این با اینا یعنی اینو فقط نگی این که میگه 5 تا بس چرا 7 تا خب 7 لایه قائل خب این لایه های هفت گانه همه شؤون یک حقیقته که حالا مثلا ما میگیم نفس یا مثلا تو عرفان معمولا تعبیر بیشتر میکنن به قلب حقیقت انسان رو به قلب معرفی میکنن
تمام ماهیت ما اگر انسان قراره ببینه یا درک بکنه
نه قرار نیست ولی میتونه
ولی پس اینجوری باشه این دلیل درستی نیست
چرا؟
اینکه ماهیاتی وجود دارن که به منز مثلا خب گفتیم که این داره اینو میگه که اگر ماهیاتی وجود داشت ما به منز
من اینو گفتم، گفتم اگر ماهیت وجود عین هم بودن مغایر نمی بودن، به صرف تصور ماهیت بعد وجودش می بود، در حالی که ما ماهیتی رو تصور میکنیم ولی وجود نداره، یعنی علم وجودش نداره.
این خاطر عدم توانایی انسانه.
خب همین دیگه، همین نشان دهنده این است که اینها مغایرت دارن. ما همین رو میخوام بگیم اتفاقا، ما الان همین استفاده رو میخوایم بکنیم.
خب مغایرت ممکن نداشته باشه، انسان عدم توانایی، یعنی انسان الان
چطور شما ماهیت چطور یک ماهیتی را در ذهن تصور داری ولی علم به وجودش نداری؟
ذهن ما ناقص.
خب آفرین، همین اصلا ذهن ما که ناقص هست، درسته، با همین ذهن ناقص یه ماهیتی رو تو ذهن داریم که علم به وجودش نداریم، یعنی مغایرت.
ذهن انسان کامل ولی به من
اینکه آقا اصلا همین ذهن ما، همین ذهن ما،
نه تصورش،
این که این که شما تصورش میکنی ولی وجودش رو علم نداری، یعنی مغایرت داره. ببینید اگر مغایرت نمیداشتن، به صرف تصور، تصور ماهیت بعد تصور وجودش هم میامد. اصلا اینجوری باید بگیم، تصور ماهیتشه یعنی تصور وجودشه، دارگین نیست. خب اینم دو. سه، استدلال سوم چیه؟ در تعریف ماهیت میگن الماهیت من حیث هی لیست الا هی، لا موجوده ولا معدومه. ماهیت به لحاظ حیطه ذاتی خودش نسبت به وجود و عدم استوای نسبت داره. خب اگر وجود عین ماهیت می بود یا جزء حیطه ذاتی ماهیت می بود، معنا داشت بگیم ماهیت نسبت به وجود و عدم استوا دارد، مگه می شود یک چیزی نسبت به دو طرف نقیض استوا داشته باشد، در حالی که یکی از طرفین نقیض جزءش باشد؟ یعنی شما بگید ماهیت وجود جزء اوست، عین اوست، و بعد نسبت به عدم که نقیض وجود است استوا داشته باشد، می شود؟
این در صورت تحلیه نگاه کردن هم که اینجور نگاه نکنیم که حتی فی نفسه هم ماهیت وجود
میده. نه ببینیم هم به حالا در هر لحاظی این جمله اصلا معروفه که همه گفتن، همه من حیثیه لیست الله یا لا موجوده ولا معدومه یا متساویت نسبت الی الوجود و العدم، اینو همه گفتن. خب اینم استدلال سوم، روشن شد استدلال سوم؟ و کمونها متساویت و نسبه فی نفسها الى الوجود و العدم، یعنی من الدلیل على ذلك این که متساویت و نسبه هست به وجود و عدم. ولو کان الوجود عینها او جزءا لها، اگر وجود عین ماهیت بود یا جزء ماهیت بود، لما صح شیء من ذلك، هیچ یک از اینا صحیح نبود. یعنی این لو، بله این لو کانه میخوره به تمام یعنی این لوکانه میخوره به هر سه استدلال، همین که و کمونها متساویت نسبه فی نفس الا الوجود و عدم، این خودش میشه استدلال سوم با هم توضیحی که عرض شد. آره ولو کان وجود عینها او وجود الله لما صح شیء من ذلک، از این اموری که گفته شد. چه اموری؟ سلب وجود از ماهیت، اتصاف ماهیت به وجود نیاز به دلیل، و استوای نسبت به وجود. و المغایرت و کما عرفته عقلیت و بله تمام شد، یه صدا تمام شد. این مغایرت همه تا که دانسته عقلی است. بخواد نکنید دقت کنید، مغایرت عقلی یه بحثی هست، اصطلاح میگن، آقا میگن این مغایرت عقلیون، یا مثلا میگن چی؟ میگن این استدلال تحلیلی است. یه نکته رو باید دقت بکنید که این عبارت بعدی علامه معید همین مسئله است که میخوام عرض بکنم. ببینید گهگاهی میگن آقا تحلیلی یا عقلی، یا تا اصطلاح تحلیلی و عقلی به کار برده میشه، تلقی ها این میشه که کلا اون مسئله ذهنی است. یا مثلا میگن این ترکیب تحلیلی است، برداشت این میشود که مسئله ذهنی است. این اشتباهه. لزوما هر تحلیلی بودن و هر عقلی بودن به معنی ذهنی بودن نیست. دقت کنید. البته اینو بگم، ما توی این سادسن وجه توجهمون به فضای ذهن بود، اما دقت کنید توجهمون به فضای ذهن بود، اما الان میخواد از اینجا این به بعد میگه ادامهش میگه فلا تنافی اتحاد الماهیت و الوجود خارجن. الان میخواد حالا از این مسئله عبور کنه، بیاد سر مسئله بنابر اصالت باید چه کار کنیم، چی بگیم، اینو میخواد مطرح کنه. خب من الان میخواد اینو توضیح بدم براتون. آقا این که الان فهمید والمغایرت عقلیتون، این نکته است غیر از این مسئله است. ببینید صرف این که یک مسئله عقلی است یا تحلیلی است دلیل بر ذهنی بودن یک شی نیست. دلیل بر ذهنی بودن اون امری که عقلی گفته شده نیست. چرا؟ ببینید عقلیون یعنی این عقلیون هایی که گهگاه اینجا گفته میشه یا تحلیلی هایی که گفته میشه، منظور اینه، یعنی این مسئله به دقت العقلیه فهم میشود. دقت کنید، این مسئله به دقت العقلیه فهم میشه. به دقت العقلیه فهم میشود یعنی چه؟ یعنی یک عرض کنم قوه ادراکی دقیقی مثل عقل است که میتونه یک همچین مسئله ای را بفهمد. وهم نمیتونه اینو بفهمه، خیال نمیتونه اینو بفهمه، حس نمیتونه اینو بفهمه. کی میتونه اینو بفهمه؟ عقل. حالا چون عقل فهمید یعنی ذهنیست فقط؟ خیر. الان مثلا یه چیزی درست کن، الان مثلا ما حالا اگر ریاضیات خونده باشیم مثلا ممکنه که یه سری معادلات ریاضی پیچیده رو بلد باشیم. خب بچه کلاس اولی رو بهش بگی آقا بیا این معادله رو حلش کن، میتونه حل بکنه؟ چرا نمیتونه حل بکنه؟ چون عقلش نمیرسه، چون عقل اون نمیرسه. میخوام این دقت عقلی رو بگم. به دقت عقلی یعنی یک گهگاهی، حالا به دقت عقلی تو انسان‌های بزرگ هم متفاوته، برخی ها به دقت عقلی خیلی چیزا رو میفهمن، برخی ها خیلی دقت عقلی کارشون چی نیست، مثل خیلی از عموم مردم خیلی کار عقل دقت عقلی کارشون نداره، خیلی چیزا نمیفهمن. بله یعنی ممکنه که یک مسئله واقعی و خارجی باشد که عقل او را کشف میکند. این خیلی مهم، این نکته خیلی مهمه داشته باشید. بعدها جلوتر رفتیم مواردی پیش میاد که برخی تا شنیدن گفتن تحلیلی یا عقلیون، گفتن یعنی ذهنیون و این درست نیست. به نظر ما بله، معقول اولا و معقول ثانی فلسفی خارجی هم.
یعنی اشاره عقلی
کرد،
یعنی چی؟ یعنی اشاره ذهنی یا مثلا
اشاره عقلی، یعنی
اشاره عقلی
یعنی همون یعنی عقل متوجه او میشود. یکی از قوای انسان که هست و این
مدرک.
حالا اون مدرک این مسئله عقل میتواند باشد،
یعنی با ذهنی نیست،
ذهن یعنی غیر از عقل، یعنی حس و خیالی مثلا نمیتونه باشه، حس و خیال نمیتونه درکش کنه، عقل میتواند درکش کند. حالا ببینید این رو بل مغایرتو که ما عرفتن عقلیتون فلا تنافی اتحاد الماهیه و الوجود خارجن و ذهنن. این که گفتیم تو بستر ذهن ماهیت و وجود مغایرت دارند، این هیچ منافاتی ندارد با این که ماهیت وجود در خارج چی داشته باشن؟ اتحاد داشته باشن. خارجن و ذهنن، یعنی فلا تنافی اتحاد الماهیت و الوجود خارج از ذهن، ماهیتی که در خارج است، ماهیتی که در ذهن است. بله یعنی ما تو ذهن هم میتونیم ماهیت وجود و ماهیت را با وجود در نظر بگیریم. دقت کنید
که قدرت تفکیک داره، قدرت اتحاد هم داره.
آره آره یعنی شما تو ذهن تحلیتا نگاه کن به ماهیه، نه تخلیتا. مگه ما نمیگیم وجود ذهنی و وجود خارجی؟ دقت کن، مگه نمیگیم ماهیت خارجن وجود دارد، ذهنن وجود دارد، وجود ذهنی است و وجود خارجی است؟ اگر ماهیت رو به لحاظ وجود ذهنیش نگاه بکنی اینجا چی؟
حیثیتش دیگه.
متحدان فلیس هناک، هناک یعنی در خارج و در واقع، الا حقیقت واحده هی الوجود، در واقع و خارج یک حقیقت بیشتر نیست و اون چیه؟ وجود است. لمکان اصالته، چون اصالت با وجود است و اعتباریتها، اعتباریت با ماهیت است. فالماهیات المختلفه یختلف به حل وجود نهون من الاختلاف. ببینید خیلی تعبیر قشنگه، فالماهیات المختلف، این اتفاق معید این است که علامه دارد ماهیت رو به خارج میکشاند. فالماهیات المختلفه یختلف به هل وجود نحو من الاختلاف من غیر ان یزید علی الوجود شیئا. این هم ما تاکید میکنیم تحقق بیست تقییدی افزوده‌ای بر متن ندارد. اینجا علامه گفته این رو، از این قشنگتر بگه
نه
نحو یعنی گونه وجود بودن. ها ببینید ماهیات مختلف میشه به واسطه اونها، وجود یک نحو از اختلاف که ما اینو میگیم اختلاف وجود که برآمده از ماهیت، اشاره تو از تشکیک اشاره میشه بهش، تشکیک برسه اینو به به اختلاف ماهوی وجود اشاره خواهد شد. خب اما ماهیات به واسطه اونها وجود مختلف میشود بدون اینکه من غیر ان یزید علی الوجود شیئا، بدون اینکه چیزی بر وجود افسوده شه، یعنی بر متن اصل هیچ افسوده ای نیست. و هازا معنا قولهم ان الماهیات انها الوجود، این معنی قول آقایون است که میگن ماهیات انها وجود دارد. انها وجود یعنی چی؟ یعنی گونه های وجود.
یعنی اثر ماهیات، یعنی اثر چیه اینجا
دیگه؟ حالا این یک اثرش
از این متن میشه گفته ماهیات خارج هست، مثلا اینکه یختلف به هل وجود نحوه
خب خدا رو شکر،
حالا این وجود به وسیله این ماهیات خارجه که
خیلی خوب. پس خوش اومد شما تایید کردید به نتیجه ما رسیدید، خدا رو شکر. خیلی خوب دلیل اختلاف اون وجود است، خود وجوده. آقا هر چی هر اتفاقی تو این عالم میفته زیر سر وجوده، ولی اختلاف به واسطه ماهیاتی است که ماهیات از کجا آمدند؟ از وجود آمدند. خب ببینید رفقا، یه بحثی رو جناب استاد تو همون آدرسی که گفتم سر 40 سر 40ش مطرح کرده، به نظرم یه وقتا رو فرصت کنید، حالا این همین ایام اگه مراجعه کنید که خیلی خوبه. آره 140 تا 148 چگونگی دستیابی به ماهیات، همین زیر همین بحث است، متناسب با این بحث ایشون توضیح داده چجوری ما ماهیات رو به چنگ میاریم. خیلی بحث خوبیه، بیان لمی پدیداری ماهیات اونجا مطرح کرده، حالا مراجعه خواهید داشت انشالله. خب و الی هذا الاختلاف یعول ما بین الماهیات الموجوده من التمیز و بینون و اختلاف الاثار، به همین اختلاف، یعنی این اختلافی که وجود به واسطه رفا، دقت کنید این نکته که میگم دقت کنید، ما یک اختلافی در وجود داریم که به واسطه ماهیاته، اما این ماهیات واقعیت دارشون به واسطه چیه؟ وجوده. یعنی خود وجود یه وصفی رو پدید میارد که به واسطه اون وصف یک اختلافی را ما باهاش مواجه میشیم.
تناقض نیست پس چیه؟ چه
تناقضی؟
واسطه اصلا نه حرف میزنیم.
بله؟
وجود نفادی داره.
باز هم حرفو میخوای تکرار کنی؟
چرا
اون حرفو؟ خب حالا دیگه اون حرف دیگه جواب الجواب هو الجواب.
ایشون داره میگه که اختلافی در موجودات به واسطه ماهیت، بعد شما میگید خب این ماهیت از وجود در واقع از وجوده.
آره آره.
چرا اصلا ماهیت نمیگه؟
خب هست آخه دیگه. مگه میشه نباشه؟ یعنی یه واقعیتی تو حالا نکنید ما باید عینک واقع بینی بزنیم. شما میتونیم ماهیت رو حس کنی از نفس الامر؟
دور شد سیستم.
نه دور نیست.
دور درمه نمیم غلط. مصبت میگه به واسطه ماهیت اختلافه، شما میگه در اصل هم کاره
وجوده. چه اشکالی داره؟ من یه مثالی بزنم. یه نفری یادتون میاد مثال زدم گفتم یه پسری بچه‌ای که مثلا باباش سرمایه داره این بچه رو حمایت میکنه چی بعد تا وقتی پسر بزرگ شد و سرمایه دار شد اینا همه میگن عجب تاجری، ولی خبر ندارن که همه کاری که بابا هست پولم مال بابای بوده، تمام سرمایه هم مال چیه؟ بابا هست. ولی یه کسی که از بیرون میگه آ چه بچه پول داری. هیچی نبود. خب هیچی نداشت. خب دقت میکنید؟ یه همچین حالتی ماهیت هم اینجور خواهد بود. دیگه من می‌خواستم این مثال دیگه بزنم، ولی همین مثال دیگه تکرار. اون بابا هم میشه وجوده، این بچه میشه ماهیته.
مثلا دوستا که بخوام بهتر متوجه یه فیلمی هم در مورد ساخته شده، ماتریکس.
فیلم ماتریکس در مورد وجود ماهیت ساخته شده،
در مورد یه شبیه همینه.
نه به نظر من یه موضوع دیگه داشت ماتریکس. قبلا یادم یه وقتی تحلیل هم روش خونده بودم.
نه چند تا مسئله رو میگه خودش متوجه نیست این مثال میشه
بس من حیث لایش اور به مسئله اصالت اعتبارت اشاره کرده ها. حالا رفقا این فیلم هم که ایشون گفت حتی من اطلاع ندارم، ولی حالا بیاید تو معنیت ببینید. و الی هذا الاختلاف یعول ما بین الماهیات الموجوده من التمیز بل بینونه و اختلاف الاثار و هوا معنی قولهم ان الماهیات حدود الوجود، این معنی قول آقایون است که میگن ماهیات حد وجود است. فقط دقت کنید حد وجود است اون توضیحاتی که ما دادیم، نه اینکه ماهیت حد وجود باشد، یعنی به این شکل که مثلا این وجود یه خطی که دورش کشیده بشه این میشه ماهیت. با اون توضیحی که ما عرض کردیم ماهیت حدود الوجود، ببینید هنوز ادبیات خوب پدید نیامده، لذا علامه این تعبیر کرده با اون توضیحی که جناب استاد اعظم فنا میدن، یعنی منتزعتان عن حد الوجود، نه خود حد. ظاهر عبارت علامه چیه؟ یعنی باید خود حد باشد، ولی توضیحی که ما داریم یعنی منتزعتان عن حد. فرقش چیه؟ فرقش اینه اگه بگی حد است، یعنی باید یک حد به لحاظ متنی پیدا بکنم، حد حدی. خب ولی ما میگیم نه، وجود که نفاد پیدا می کند از نفادش ماهیت انتزاع میشه، نه اینکه خود اون حد باشد. این بیش یعنی شبیه، مثلا میگم اگر بگیم حد است، یک حدی مثل خط باید پیدا بکند یا سطح پیدا کند، یه همچین حالتی. در که ما همین حزم برای ماهیت قائل نیستیم، علامه هم قائل نیست. این تعابیر اینجوری که حتی تو بیانات صدرام هست که ان الماهیات انحال وجود، ان الماهیات حدود الوجود، به خاطر اینکه هنوز ادبیات خوب پدید نیامده. منتزعتان عن حد الوجود. آره. نه اینکه خود حد باشد، بلکه منتزعتان عن الحد. آره. اینجور میشه. یعنی نه آیه مصباح که اصلا میگه هیچ خارجیت قائل نیست برای ماهیت. آیه مصباح
اصلا اسمش
آیه فیضی نه دیگه، این حدود که بگی باید حد متنی پیدا بکنه.
شما میگه حد متنی
باشه، اونا میگه
نه، حد باشه، حد متنی
نه، عدمیه، فقط ذهنیست. حالا بذارید متن تمام کنیم. فذات کل ماهیت موجوده، فذات کل ماهیت موجوده حد لا یتعداه وجودها. ذات هر ماهیت موجوده یک حدیست، با همون توضیح گفته شد که از اون حد وجودش تعدی نمی کنه. آقا وجود انسان اینقدره دیگه، اینجا نیست اینجا دیگه الان میزه دیگه، اینجا وجود انسان نیست. خب و یلزمه صلوب، این تعبیر الان بسیار مهمه، باز از یه جهت مهمه. چرا؟ چون برخی ها میگن هویت ماهیت صرفا سلبیست. یعنی چی؟ یعنی ماهیت، یعنی مثلا ماهیت انسان یعنی نه شجر نه حجر نه بقر نه غنم. علامه اینجا میگه یلزمه السلوب، یعنی مفاد اثباتی دارد، لازمش اینه که سلبهای به دنبال خودش میآورد. بله ماهیت انسان نه ماهیت بقر است، نه شجر است، نه حجر است، نه مدر است، هیچ کدوم اینها نیست. یلزمه السلوب، یلزمه السلوب، لازمش سلوب است، نه اینکه هویت ماهیت هویت سلبی باشد. یلزمه السلوب به عدد الماهیات الموجوده خارج تنها، لازمه ماهیت سلبهاییست به تعداد ماهیاتی که در خارج موجوده. فماهیت انسان الموجوده مثلا حد لوجوده لا یتعداه وجوده الى غیره. ماهیت انسان، انسان موجود، حدیست برای انسان که وجود انسان از اون حد تعدی نمی کند. فهو لیس به فرسن، و لازمش چی میشه؟ این سلوب. لیس به فرسن و لیس به بقرن و لیس به شجرن و لیس به حجرن الى آخر الماهیات الموجوده المباینه للانسان. این فرع ششم. بله و حالات وجود به صفات وجود بله
فقط وجوده، نهایتاً توی حدود وجوده. بعد شما میگید خود حدود که ماهیت نیست، اینه منتزه.
بله
ماهیت کدای مفهوم عدمی.
خب نه 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 از حد انتزاع، از حد شدن نه به معنی عدمی است. چرا؟ چون دارایی های وجود هم حکایت بکنه.
شما میگید یک ذره از اون هسته بهش
نمیگیم ماهیت، ولی از اون اونجا که تمام میشه انتزاع میشه.
انتزاع میشه دیگه، خارج هم فقط وجود صرف دیگه،
درست؟ خارج بنابر اصالت وجود است. ولی به یک سال ببینید، الان این وجود اینجاست، مثلا این وجود لیوان، الان این همش وجوده، واقعیتش وجوده، ولی ما از این ماهیت لیوان میفهمیم یا نمیفهمیم؟ ها این ماهیت لیوان از کجاش میفهمیم؟ از این نفادش، از این جایی که تمام شد. خب حالا این که میفهمیم، اینجا میفهمیم یا اینجا میفهمیم؟ ما میگیم اینجا میفهمیم، آقایون دیگه میگن اینجا میفهمیم. که شهود عقلی ابزاری است که ما رو وصل میکنه به خارج.
خیلی راحت میشه ماهیت انکار
کرد، خیلی راحت میشه انکار کرد، ولی اگر انکار بکنید خیلی مشکلات درست میشه براتون. ها هیچ. خب حالا یکم بیشتر فکر بکنید بعد.
استاد حالا انسان فعلا تو خارج جز وجود
چیه؟ بله.
شما
ببینید جز وجود حالات وجوده. الان این وجوده مثلا
انتزاع میشه
ازش. آره انتزاع میشه.
وقتی شما یک درصدی از مثلا دیگه الان بین دو تا تعبیر یکیش میگه وجود وجوده، یکیش میگه نه وجود در نیست، انتزاع میشه از وجود.
آره.
خب این اصلا عدمی دیگه.
ما هویت میخوایم، ما هویت عدمی رو هم برای ماهیت قائلیم، ولی هویت ایجابی هم قائلیم. ببین وقتی شما مثلا ماهیت انسان رو که تو ذهنت میاری، حیوانیت و ناطقیتش هم میفهمی یا نمیفهمی؟ اینا وجود نه عدمی هست. ها خب بگو دیگه، هم وجودی هم تمام شد. پس هم جنبه وجودی داره هم جنبه عدمی داره. جناب واسعی اعظم معتقد دیگه جنبه اصلی ماهیت جنبه اثباتی اوست، جنبه سلبی به عنوان لازمه او خواهد شد، همین که علامه تعبیر کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
الله
اکبر.
واقعا ما فکر می‌کنیم جواب نداره.